خب عرض سلام هستم و احترام خدمت ایمانداران و جلسه دوم بحث سلامت و تغذیه کودک و یادگیری ویژه این بحث رو با یه مروری بر بحث جلسه گذشته آغاز می‌کنم. این کتاب شاید یادش باید بزنم هنگام به این اسلاید های من هم آخر یه مروری بر مباحث تجربه استفاده می‌کنید بکنید همین که جای یاد داشتن داره اگر موردی احساس کردید نیازی که خلاصه یاد داشت بفرمایید جا هست به نظرم به عنوان یه بحثی هم که انشالله نیاز باشه که مراجعه بفرمایید در وقتی فراهم باشه در اختیارتون هست و استفاده کنید از دوستانی که هفته گذشته تشریف داشتن من اصلاح کنم سوال کنم خلاصه بحث جلسه گذشته میشه بفرمایید یه شاخصی رو بمونه شاخص کلیسنی تعریف کردیم خوشکی شاخص کلیسنی بالا باید استفاده بشه و شاخص کلیسنی پایین باید استفاده بشه نه بالا درسته؟
ساده
باید میشه که در اون اول یا یه عمودی برشون بعد اول چهار پنجره اول احساس خوشایند میده بعد عمودی تلاشون میشه که قلب خود رو بیاره پایین بشدت رو میاره پایین که اون احساس کسالت میکنه. پیامش این بود که بنده بچه ها میخواه ببینیم بنده پیچیده جمعه پیچیده مثل بسکویت مثل مشروب ساده طلایی خیلی خوبه مثل نون سازمان خوبه سنگک بعد بربری کم کم دیگه میاریم پایین پاپکون و مرباشون میباید دیگه اونا خوب این سود آردشون آرد سفیده بندهاشون بنده شکسته هست به نصیه نمیشه این نمورد قند رسیه را این موضوع دیگه ای خاطر خانما هست
اینکه
این مقدار آب مصرفی در دست باشه
که قبل از اینکه یه مقدار آب از بدن از دست بده این آب تامین شده بود که اگر شخص احساسی که شدید کنه در دست آب از دست داده بعد اون روی قضیه شناختش اثر میذاره و قبل از اینکه بچه تشنه بشه و تشنه شده بره آب بکاره و در زمان آبی که توی اطراف مغز هم باشی کنن کردن مغز میشه
در مورد آب هم کاملا فرمودن نکات رو میگه حالا در مورد شنوز هم در بیشتر صحبت میکنیم حالا من فقط در حد چند جمله جلسه گذشته رو خلاصه کنم تای حرفمون این بود که وقتی صحبت از سلامت میکنیم صرفا یک بحث فانتزیه چون من این که حالا بچه ها چاق بشن و میدونم گشت بکنن صرفا نیست و هدف مادر یک مجموعه آموزشی و تربیتی در منبع سلامت و هدف بیمارستان فرق میکنه ما اگر صحبت از سلامت هم میکنیم نگاهمون نگاه تربیت و یادگیری و اختبار شناخت لذا سلامت رو اومده گفتیم که روی حیطه‌های مختلف شناخت تاثیر داره مثلا بچه هایی که به نوعی بیماری مبتلا هستن مثل آنمی، کمخونی، آس، دیابت اینا به نوعی تاثیر بیماری ما در مواردی یادگیریشون میتونید ببینید بچه هایی که مثلا کم خونن مثلا همسرهای خودشون سطح یادگیریشون پایین تره بچه هایی که آس دارن بچه هایی که دارویی مصرف میکنن احیانا میتونه بر روی بحث یادگیریشون تاثیر داشته باشه این بحث کلی که در مورد ارتباط سلامت و شناخت یادگیری داشته تو بحث تغذیه هم باز ناظر به همین بحث ما پیش رفتیم گفتیم که یکی از مهمترین جنبه های رشد ما رشد سیستم اعصاب ماست که حد اکثر رشد رو هم در 5 سال اول داریم همین دوره که بچه ها معمولا در دامن خانواده هستن 5-6 سال این تقریبا روزشون یک مدرسه و مجموعه آموزشی و اول آموزش رسمی است و عملا رشد سیستم اعصاب هم یعنی همین یادگیری همین شناخت همین توانمندی تحصیل و تربیت موفق گفتیم یکی از جنبه هایی که کمک میکنه سیستم اعصاب ما رشد درست داشته باشه بحث تغذیه است پروتئین رو گفتیم بحثای کلیش رو گفتیم چربی رو گفتیم قند رو گفتیم یه سری ویتامین ها هم گفتیم آب رو هم گفتیم امروز میخوایم وارد یه سری بحثای عملی تر در این زمینه بشیم که به نظر میاد در کاربردش بیشتر میتونیم وارد بشیم به اعتبار اینکه حالا از این به بعد میخوایم حالا برای بچه‌ها رژیم غذایی تعیین کنیم، حالا غذایی میخواد تعیین بشه، مدرسه میخواد در تغذیه بچه‌ها دخالت بکنه، بعد به چه ترتیبی بریم جلو. خب من اول اینو خدمت شما عرض بکنم، ما تغذیه رو با دو هدف انجام میدیم تو بچه‌ها. تو همه آدم‌ها و حتی تو بچه‌ها. یکی از اون اهداف تغذیه بحث تامین انرژی. هر کاری که بچه‌ها بهمون میگن انرژی میخواد. ما به عنوان یک سازمان حیاتی هر کدوم از ما برای هر فعالیتمون نیاز به انرژی داریم. از تغذیه باید این انرژی حاصل بشه. در حالی که منابع انرژی درش نباشه، خیلی به کار ما صحیح انرژی. حالا خدمت شما عرض میکنم که منابع صحیح یعنی چی.
دومین هدف از تغذیه تأمین مواد. این ساختمان نیاز به آجر داره، ملات میخواد تا رشد بکنه، خصوصا در بچه ها. این ساختمان ملات و آجرش از کجا تأمین میشود؟ از غذایی که ما میخوریم. ما فتوسنتز نداریم، یعنی مواد رو باید حتما از طریق تغذیه دریافت بکنیم، خودمون نمیتونیم ماده سازی بکنیم، لذا تغذیه با این دو تا هم هست. حالا این که ما چه میزان انرژی نیاز داریم به چه عواملی بستگی داره، این در تفاوت بچه‌ها با هم دیگه خیلی مهمه. مثلا ما می‌بینیم که بچه‌هامون مثلا چه می‌دونم مثل همکلاسی یا مثل پسرخاله و دخترخاله خوب غذا نمی‌خوره، کمتر غذا می‌خوره، خیلی اشتها نداره. اینو بذارید به حساب مشکل یا چیز طبیعیه. یادمون باشه میزان غذایی که بچه‌ها می‌خورن که به نوعی برمیگرده به میزان انرژی مورد نیازشون به چند تا عامل بستگی داره. یکی از مهمتریناش جنسه. همینطوری معمولا پسرها میزان دریافتندگیشون از دخترها بیشتره، یعنی اینجوری معمولا میزان دریافتی غذاشون از دخترها بیشتره، جنس پسر. قد و وزن بچه‌ها، بچه‌هایی که قد بلندترن و یه مقداری وزنشون بیشتره میزان دریافتشون بیشتره و باید هم بیشتر باشه، وگرنه اون سازمان کم میاره برای انرژی. لذا خیلی بچه‌ها رو هم مقایسه نباید بکنیم که مثلا یه همکلاسی داره خیلی درشتر بیشتر غذا می‌خوره، نهار مثلا هم میزان همون بادی بچه کوچیک‌تر بخوره. اینو خیلی نمیشه ملاک بگیریم. بعضی خانواده‌ها با هم مقایسه می‌کنن و این درست نیست. حالا مدارسی هستن که مثلا بچه‌ها خودشون غذا می‌برن مدرسه از منزله، این یه وقتایی دغدغه است. ما داره سوال می‌کنن، میگن غذا برای بچه‌ها می‌ریزن برای بچه‌ها، دستش برمیگرده. یه وقتایی این قضیه خیلی اشکال نداره. تصدیقی داره که ما دستمون اومده باشه نیاز به بچه‌هامون به غذا یا نه. صرف که غذای بچه برمیگرده نمیشه گفت رفتار غذای بچه مشکل داره. ممکنه ما به تناسب قد و وزن و میزان فعالیت فیزیکی براش غذا تعیین نمیکنیم. بچه‌هایی که جنب و جوش بیشتری دارن غذاشون هم قاعدتاً باید بیشتر. حالا این کلیاته که در واقع در مورد همه هم ساده. یه عددی که همینجور تو ذهنتون باشه، میگن بچه‌ها بیشتر هستن چقدر انرژی میخوان، ماها چقدر انرژی میخوان در طول روز، تقریبا دسته دوستامون بین 2500 تا 3000 کالری. بچه‌ها تو سن بیشتر هستن 1300 تا 1600 کالری بزرگ انرژی میخوان. 1300 تا 1600. چجوری کالری حساب کنیم؟ هر یک گرم پروتئین در رژیم غذایی معادل 4 کالری بزرگ انرژیه. هر یک گرم قند معادل 4 کالری، هر یک گرم چربی معادل 9 کالری بزرگ انرژی برای ما تامین میکنه. یعنی مثلا شما فرض کنید بچه‌ها رو شما یه وعده برنج بهش میدید، فکر کنید کیلو بشقاب برنج برای بچه چند گرم برنج هست؟ گرمش رو بگید چقدر بدید؟ توی بشقاب برنج حدود مثلا مثلا یه بشقاب برنج برای بچه‌ها فکر کنید چقدر برنج میشه؟ بیشتر نیست. خب خیلی باشه دیگه، مثلا 150 است، یه پر 200 گرمه. فرض کنید که برنج 80% کربوهیدرات باشه. 200 گرم باشه میشه 160 گرم کربوهیدرات. 160 رو در 4 بکنیم میشه حدود 650 کالری. حدود 650 کالری یه بشقاب برنج میتونه برای بچه انرژی تامین بکنه. حالا یه ذره کمترشون برنج رو معمولا 80% کمتر کربوهیدرات دارن. اینطوری میشه حساب کرد که شما در یک وعده غذایی یا در طول شبانه روز یه بچه چقدر داره کالری میگیره. این نوشابه های قوطی فکر کنید چند کالری انرژی داره؟ یه دونه داره استر کوچیک 140 کالری داره، 120-140 کالری انرژی شد. اینا حدود 30 گرم قند داره. حالا بقیه مواد حدود 140 کالری دریافت یه دونه نوشابه است. 140 کالری. حالا ببینید شما فرض کنید یه بچه‌ای عادت بکنه نوشابه بخوره، نوشابه خانواده ببینید چند برابر میشه و اینا کالری‌های نامحسوسی است که بچه‌ها ما دریافت می‌کنن. یه بستنی فکر کنید چقدر کالری داره؟ 40 کالری. یعنی بزرگا دیگه. مثلا چوبیه مثلا چوبیه مثلا سالا، مثلا سالا که به کوکوله یا مگنوما حدود 200 کالری 250 کالری میشه. بعضی بچه‌ها هستن مثلا تو مدرسه ها زنگ تفریح عمری هر زنگ تفریح داره یه بستنی میخوره بدون دریافت وعده های اصلی 1200 تاشو داره پر میکنه بدون اینکه مواد لازم دریافت کنه، چون این مواد فقط برای ما انرژی سازی دارن، بدن نیست انرژیه. ولی یادمون باشه هدف از تغذیه فقط تامین انرژی نیست، مواد هم باید دریافت بشه که این جور غذاها معمولا به لحاظ مواد فقیرن، پروتئین به میزان نیاز تامین نمیکنن. لذا حل حول خوردن خلاصه سیری کاذب ایجاد میکنه، از اون منابع کالری نامحسوسه که به حساب نمیاد، ولی میبینید که مثلا یه بچه‌ای در روز حدود 1600 کالری فقط از حلوله انرژی میگیره. تش کجا در میاد؟ چی میشه؟ میشه چاقی. و چاقی تو بچه‌ها میدانیم ریسک بسیار از بیماری‌های بزرگسالی رو چیکار می‌کنه؟ زیاد می‌کنه که هیچ. یادمون باشه تو پرانتز چاقی یکی از عواملی است که روی شناخت بچه‌ها هم تاثیر داره. جلسه گذشته شواهدش رو خدمتتون عرض. خب ما 4 دسته ماده غذایی اصلی داریم، اینا رو دیگه حتما میدونید، من فقط مرور میکنم چون انشالله به یه جمع‌بندی می‌خوام برسم. یکی از مهمترین دسته های مواد غذایی پروتئین‌ها هستن. پروتئین تو بدن ما نقش عمده‌اش ماده سازیه، ماها و بچه‌ها همینطور. تا وقتی مجبور نشیم از پروتئین به عنوان منبع انرژی استفاده نمی‌کنیم. معمولا مواد برای ما تامین می‌کنه ساختار استخوان، ساختار عضله و رشد عمدتاً وابسته به وجود پروتئین هاست. چقدر بچه ها در طول روز پروتئین نیاز دارن؟ بچه های سن پیشدبستان یعنی حدود 6-7 سال اول میگن 1 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن. همینجوری عدد بخواییم بگیم حدود 30 گرم در روز پروتئین میخوان. گوشت چقدرش پروتئینه؟ حدود 50-60% پروتئینه. بقیه‌اش کربوهیدراته. بده اون باشه گوشت اتفاقا منبع خوب کربوهیدراتای پیچیده است. گوشت گلیکوژن داره، کربوهیدرات پیچیده است. گوشت همش پروتئین نیست. حدود 50% پروتئینه. حالا حساب بکنید که 30 گرم پروتئین در چقدر گوشت تقریبا باید وجود داشته باشه؟
60
گرم تا 80 گرم پروتئین این گوشت در طول روز بچه‌ها باید بخورن. حالا واسه کیفیتش گوشت هم فرق می‌کنه. ماهی و مرغ و گوشت قرمز یه مقدار درصد پروتئینشون با هم متفاوته، ولی این 30 گرم باید دریافت بشه. این 30 گرم پروتئین در طول روز حدوداً حالا با 5 6 گرم بالا پایینش بسته به جسه بچه‌ها و اینا نیازه که در طول روز بچه‌ها تأمین کنن. منابعش چیه؟ می‌دونید ماهی، گوشت، تخم، شیر، فرآورده‌ها و حبوبات. فرق منابع غذایی حیوانی و گیاهی در تأمین پروتئین چیه؟
مقدار
جذبشون متفاوته. دیگه البته پروتئین سوخته بشه هر دو تاشون اوبه دارن. این خیلی فرق نمیکنه. دیگه چی؟ دیگه چه تفاوتی دارن؟ یادمون باشه یه اصطلاحی رو در پروتئین به کار ببریم به نام کیفیت پروتئین. کیفیت پروتئین کسی باهاش آشنا هست؟ زیر واحد سازنده پروتئین چیه؟ یه مولکولهای به نام اسید آمینه. یه پروتئین ممکنه چندین اسید آمینه داشته باشه. ما تو بدنمون 20 نوع اسید آمینه نیاز داریم. ما تو بدنمون 20 نوع اسید آمینه نیاز داریم. از این 20 نوع 10 تاشو خودمون می‌سازیم. برای 10 تا دیگه باش کار کنیم؟ باید حتما پروتئین بخوریم. اون 10 نوع هم اینجا میشه. اون 10 نوع یعنی اسید آمینه های اساسی یا ضروری. شما نمیتونید بسازیم حتما باید بخوریمشون. برخلاف اون 10 نوع. حالا پروتئین ها میزان تأمین اسید های آمینه ضروریشون برای ما هم فرق میکنه. کیفیت پروتئین به این برمیگرده که چقدر اسید آمینه اساسی برای ما تأمین میکنه. پروتئین های گیاهی معمولا منابع کیفیت یا پروتئین نیستن. یعنی اگر شما فقط منبع پروتئینتون منابع گیاهی باشه مثل سویا و مثل حبوبات، اگر کسی اینطوری باشه در دراز مدت تو تغذیه پروتئین میگیره. چرا؟ چون بعضی از اسیدهای آمینه توی منابع گیاهی وجود ندارن. حتما باید منابع پروتئینی جانوری هم وجود داشته باشه. این کجا به کار میاد؟ اونایی که رژیم غذایی گیاهخواری میگیرن. اونایی که رژیم گیاهخواری میگیرن یکی از خطراتشون همینه که اسید آمینه های ضروری براشون تامین نمیشه. حتما باید از قالب از مجرای مکمل دریافت بکنن. حالا توی منابع گیاهی به قول معروف پرکیفیتاش و با کیفیتاش حبوبات و سویا، این دوتا منابع گیاهی هم که مقدار کیفیتشون از بقیه بهتره. توی منابع جانوری هم از همه بهتر گوشت و تخم مرغ. تخم مرغ از همه بهتر، گوشت، بعد ماهی و شیر، اینا یه درجات بعدی هم. لذا تو برنامه غذایی بچه‌ها حتما باید منابع حیوانی وجود داشته باشه. هر مردنی هست باید بخورن. بعدشش رو در ادامه بس خدمتتون عرض. دسته دیگر مواد غذایی که بازم صحبت می‌کردیم کربوهیدرات هست. چقدر در طول روز نیاز دارن بچه‌ها کربوهیدرات؟ 100 تا 150 گرم کربوهیدرات می‌خوان. که تقریبا 100 150 گرم کربوهیدرات بخوایم برنجی حساب بکنیم حدود 200-250 گرم برنج تقریبا میشه. نون باشه باز دوباره همین میزان، نونم میزان کربوهیدرات شبتر از برنج یه ذره بیشتره. منابعش هم نون و برنج. یادمونم باشه که بهتره که قندهای پیچیده استفاده کنیم. یعنی 150 گرم بخوایم مثلا شکر بخوریم ممکنه کربوهیدرات تامین بشه 150 گرمش، ولی یادمون باشه قندش قند ساده است. اون مصیبت ها و مشکلاتی که جلسه گذشته صحبت کردیم پیش خواهد اومد. بسیار خوب، گروه بعدی، دسته بعدی مواد غذایی چربی ها. یک کودک خردسال در طول روز 15 تا 25 گرم چربی نیاز داره. چربی مهمترین منبع ذخیره انرژی تو بدن ما. تو بچه هم همینطوره. پول خورد انرژی بدن ما کربوهیدرات هم پول خورده. اما اگر بخوایم انرژی رو ذخیره بکنیم، قالب ذخیره‌مون چربیه. چربی انرژی ما رو ذخیره می‌کنه. لذا از این بابت برای ما خیلی لازمه، خصوصا بچه‌ها خیلی بهش نیاز دارن، بچه‌ها منابع چربی خیلی نیاز دارن، چون سطح بدن بچه‌ها به نسبت حجمشون بیشتره، تبادل گرمایی بچه‌ها با محیط خیلی بیشتره، لذا بچه‌ها خیلی زود سرما می‌خورن، زود سردشون میشه، برای همین منابع ذخیره انرژی هم نیاز دارن. چربی برای بچه‌ها بد نیست، بعضیا تصورشون با بزرگسالی مقایسه میکنن که میگیم چربی نخورید، ولی برای بچه‌ها لازمه. منابعش هم جلسه گذاشته گفتم، البته منابع خوب چربی زرده تخم مرغ و شیر و چربی گوشت و حالا بعضی منابع گیاهی که هم امگا 3 هم امگا 6 رو تامین بکنه. روغن ماهی خیلی خوبه، روغن‌های گیاهی مثل زیتون، روغن کلزا، روغن کنجد، اینا منابع خوبه روغنن که میتونن برای بچه‌ها مناسب باشن. برای بعضی از ویتامین‌ها هم وجود چربی لازمه، جذب بعضی از ویتامین‌ها مستلزم حضور چربیه. تو پرانتز برای بزرگسالا هم این تذکر مهمه، مثل ویتامین آ، مثل کاروتن که هم مثل ویتامین آ، ویتامین د خصوصا در خانم‌ها جذبش یه مقدار زیادی منابع غذایی که جذب میشه بستگی به میزان چربی رژیم غذایی داره. حذف کردن چربی کامل از رژیم غذایی خیلی توصیه نمیشه، چون عوارض ثانوی کمبود ویتامین هم ممکنه داشته باشه. دسته بعدی مواد غذایی ویتامین ها و مواد معدنی هستن. تو صحبتی کردیم ویتامین ها، یه گفتگوی کردیم، مواد معدنی یا کلن به این گروه که ما ریز مغذی ها میگیم، مهمترین هاش داره بچه ها آهنه که خیلی خیلی مهمه. خدمت شما عرض شد که کلسیوم باز برای بچه ها خیلی مهمه که منابعش رو اشاره خواهیم کرد. از منابع مهم برای بچه ها روی هست که اینا معمولا در یک رژیم غذایی معمولی برای بچه ها تأمین میشه. عرض کردم جلسه گذشته که خیلی نیاز به مکمل بچه ها ندارن. حالا در ادامه بازم اشاره خواهیم کرد. خب یه سوال مطرح میشه که میتونم بگم اینا خیلی خوبه، ما همه این مواد رو انشالله میفهمیم و میدونیم که برای بدن ما خیلی لازمه، کربوهیدرات رو ما میخوایم، پروتئین رو میخوایم، چربی رو هم میخوایم، ویتامین ها و مواد معدنی هم میخوایم. سوال اینه که آقا بچه تایی تشین که چی بخوره که اینا براش تأمین میشن؟ برای تایی تشین آقا همه روزه ها رو خوندید، حالا آخر میخوام به گریهش برسیم، چی بخوره که بچه تشین که آقا این مواد رو به دست آورد؟ این چند تا جدول این کمک رو به شما میکنه. هر کدوم از این جدول یک گروه غذایی رو به شما معرفی میکنه. توصیه اینه که بچه ها در هر روز از هر گروه ماده غذایی در رژیم غذاییشون وجود داشته باشه. 6 تا گروه هم توصیه برای اینه که هر روز یه تیکه از این 6 تا رو بچه دریافت کنه. صورت‌های مختلف غذایی این گروه ها مشخص. میزان نیاز هم معلوم. مثلا شیر و لبنیات تقریبا 3-4 نوبت در طول روز پیشنهاد می‌شود. حالا اینا دیگه یه مقداری منعطفه. حالا 3-4 نوبت ممکنه میاد ما همش مثلا بچه صبح می‌خوره یا همه رو جمع می‌کنه تو یه وعده می‌خوره. ایناش مهم نیست. در توضیح پرام غذایی من اینو خدمت شما عرضه می‌کنم. ولی یادمون باشه مهم شکل غذایی و اندازش. شکل و اندازه. مثلا ما میگیم بچه‌ها باید هر روز از گروه شیر و لبنیات در رژیم غذاییشون وجود داشته باشه. یا بچه هر روز شیر بخوره حالش بد میشه. اصلا یه بچه مشکل داره، لاکتوز افیشنسی داره، اصلا شیر بهش نمی‌سازه. پس شیر لبنیات اصلا نخوره. میگیم نه، اشکال دیگر رو استفاده بکن. از گروه شیر و لبنیات 3 تا شکل غذایی رایج ما داریم: شیر، پنیر، ماست. اینا رو توصیه می‌کنیم به کم چرب بودنشون. چرا؟
بچه هم
تو توصیه میکنم. چرا؟ اسید چرب با کلسیوم باند میشه، جلوی جذب کلسیوم رو میگیره. هر چقدر چربی شیر بیشتر باشه این اتفاق بیشتر میفته. لذا توصیه میشه شیر بالاتر از 3% چربی مصرف نشه اگر هدفمون از شیر خوردن تامین کلسیومه. یه وقت نه شما میتونید آقا شیر رو میخورید برای ویتامین هاش یا چیزای دیگه اون فرق میکنه. اگر شیر رو به هوای کلسیومش میخوایم بخوریم یا کل فرآورده ها رو، باید شیر زیر 3% چربی باشه. این برای خود خانم ها هم توصیه میشنن معمولا، چون به خانم ها توصیه میکنیم به اعتبار شیوع بالاتر پوش استخوان در سنین بالاتر منابع کلسیم باید براشون در دسترس باشه. یکی از مهمترین منابع کلسیم برای خانم ها لبنیاته و لبنیات کم شرب، پر شربش توصیه نمیشه.
باید دیگه
توضیح بدید که این چربی چجوری مانع جذب کلسیم؟ چربیه که تو شیر اومده اسیدهای چرب. اسید چرب با کلسیوم باند میشه، یعنی اینا میچسبن به کلسیوم. اونجایی که باید کلسیوم آزاد بشه که تو روده جذب بشه، کلسیوم گیره اسید چرب آزاد نیست که جذب بشه، لذا با اسید چرب چی میشه؟ دفع میشه.
اسید چرب خارج میشه.
اسید چرب بخشش یه بخشش خارج میشه داره. حتی صفر نمیکنه جذبه ها، ولی تا حد زیادی کاهش میده. این از یه نکته دیگه هم داره. از این بابت نگاه بکنیم، شیر کاکائو هم این مشکل رو داره. چون کاکائو ترکیبات اگزالات داره، اینا بنیانهای مولکولی درشتی هستند. اگزالات هم مثل اسید شلوریک کلسیم میچسبه جلوی جذب کلسیم رو میگیره. شیر قهوه هم این مشکل رو داره. حتی درجاتی مثل شیر هویج، شیر موز، ترکیبات گیاهی معمولا ترکیبات مثل اگزالات چون توشون زیاده، جلوی جذب کلسیم رو میگیرن. بعضی آدم دارن شیر چای میخورن، چای میریزن تو شیر میخورن، اینم باز جلوی جذب کلسیم شیر رو میگیره. بنابراین شیری که با هدف جذب کلسیم میخوایم بخوریم باید کم شد. معمولا هدف تأمین ویتامین از شیر خیلی هدف خوبی نیست، بخاطر اینکه این شیرهایی که میمونه و مدت داره معمولا به لحاظ ویتامین هم خیلی قوی نیست. میزانش هم مشخصه، شیر چند شب 3 چهار فنجان. این فنجان که میگیم هم فنجانای متعادلی که شما مثلا برای برنج پیس کردن دارید، برنج پیمونه کردن، این فنجان همونه. یه حدودی دستمون میده. پنیر کم شب 15 تا 20 گرم. چرا میشه 15 تا 20 گرم همیشه میخوام بگید؟ بنظره یه ذره خوبی که سر خالی بود. یه بزرگ بزرگسال توصیه میکنم 15 تا 20 گرم یه ذره سرش خالی میشه. ماست کم شب هم همینطور. من تفاوتی جایی ندیدم سبوزش. تفاوتی من ندیدم. شاید منظور شما ویتامین دی باشه، نمیدونم. ولی کلسیم و شربتش من تفاوتی ندیدم. اون که توصیه میشه پل کپسول یا قرص کلسیم مکمل که میخورید، توصیه شب و روزش هم باز من جایی نشنیدم، ولی مهم اینه که همراه غذا نباشه. مهمه. دوغ هم خوبه. اینا دیگه به قول معروف اشکال رایج نیستن. کشک بچه‌ها نمیدونم چقدر رایجه که کشک بخورن، یا دوغ هم همچنین. این سه تا شکل رایجه، ولی اگر دوغ اینا باشه باز هم اونها منابع خوب کلسیم هستن. ببینید کلسیم در محیط روده برای جذبش اگر کنار دستش غذاهایی باشه که از این ترکیبات که گفتیم داره، مثلا چربی داره، مثلا چنونم شما غذایی خوردید که ترکیبات اگزالات و چای و این حرفا باش می‌خورید، اینا همشون جلوی جذب رو می‌گیرن، اینا کم میشن. برای همین خیلی توصیه می‌کنم برای آهن هم همینجوری دیگه، ناشتا نباشید، شیر همتونم فور نباشه. این دو توصیه میشه.
باشه. واسه کم چرب بودن یه چیز آبا که بودن یه چیز دیگه است. ممکنه یکی آب اضافه کنه خب کم چرب بشه دیگه، یا بعضی از این شیرا اون وزش
روش نوشته معمولا
نه حالا اون نوشته ها شاید
حالا به نوعی باید خلاصه احراز بشود که این شیر درصد یه شیر سه درصد
اگه آب بشه
داره آب وقتیش بشه شما مثلا یه لیوان و ماست رو توش آقاتی کنید خب نصفشو میخورید درسته؟ یه نکته دیگه من خواستم خدمت شما عرض بکنم در این مورد، این که یه تئوری هست میگه این که بچه ها وقتی که ماست میخورن خوابالو میشن، حتی اینا یه ذره برای سنهای بالاتره، برای پیشترسان که از خیلی مورد نظر من باشه. الغرض یکی از تئوریایی که میگه ترکیبات لبنی الغای خواب میکنن وجود کلسیم توی این هاست. لذا دوغهایی که آب ماست رو میگیرن، یعنی ماست کیسه ای درست میکنن، بعد اونو دوغ میکنن، محتوای کلسیمش چی میشه؟ میاد پایین. میاد اون باشه اونو محتوای کلسیمش کمتر از معادلش از ماست و شیره. خب گروه بعدی مواد غذایی میوه ها، یعنی میوه ها و سبزیجات. میوه رو توصیه به حالا دوبت ها دو نوبت ها بیشتر میکنن. اونی هم که مهمه میوه تازه است. میوه ها رو معمولا ما برای تأمین ویتامین استفاده میکنن. میوه ها خیلی برای تأمین انرژی برای ما فایده ندارن، لذا توصیه میشن که حتما میوه تازه باشه برای تأمین ویتامین. میوه باید تازه باشه. الان رشد شده میوه های خوش که مثلا میگیرن خوش میکنن بچه ها، اونا خوشگوار میکنن، خوبه، ضرر نداره. چه فایده ای داره اونا؟ میوه خوشگوار تأمین فیبره. آدم بالغ در روز بعد چقدر فیبر بخوره؟ 300-400 میلی گرم بخوره بس دیگه. اون میوه های خوش برای تأمین فیبر خوبه، ولی داره تأمین ویتامین اینا قوی نیستن. لذا میوه تازه، آب میوه و حالا کمپوت. البته میدونید کمپوت ویتامین سه داره یا نداره؟ ویتامین سه به حرارت خیلی حساسه. در فراوری میوه که میخواد بشه کمپوت معمولا ویتامین سه از دست میره. از این ویتامین های دوباره دوامینا توشون هست. و سبزیجات که حالا میزانش هم سبزی سر سفره و سالاد و هر چقدر که بچه ها میلشون میکشه، سبزی هم تازش به اعتبار تأمین ویتامین و فیبر مورد نیاز بچه ها و همچنین سبزی مثل کاهو منابع آب هم برای بچه ها میتونن باشن، محتوای آبشون زیاد. گروه دیگه مواد غذایی غلات، همین چیزایی که ما توی رژیم غذایی و فرهنگی ما به صورت نون و برنج معمولا مصرف میشه. که حالا نون کامل، نون ساندویچی مشکلش رو گفتیم خدمتتون، قندهاش قندهای ساده تره، معمولا شاخصی اسمش بالاتره، غلات پخته سیب زمینی و برنج هم 1.5 تا 1.4 فنجان، همون حدود 150 گرمی که صحبتش کردیم برای هر وعده، 150 برای هر وعده برای بچه‌ها زیاده، معمولا 100 گرمش کافیه. گوشت و فرآورده‌های پروتئینی، اشکالش گوشت بدون چربی و مرغ و ماهی و تخم مرغ و حبوبات پخته. اینا یه دونه مثلا خورشت قیمه باید چقدر به بچه ها این گوشت بده هر بچه داشته باشه؟ حدود 60 گرم. ولی مثلا حالا انشالله مدرسه نهار تهیه میکنم اینجا یه نهار بچه ها میارن شما نهار میدیم به بچه ها
هر دو جور
بشن مدرسه میخوام سرانه حساب بکنن مثلا برای خورشت قیمه خودمون هم میگن سرانه برای هر بچه باید 60 گرم گوشت در نظر گرفت. این تقریبا سرانه که تو خورشت رو بچه ها به نظر میگن. چربی ها و روغن ها گروه غذایی بعدی، شکل غذایی معمولا کره، سس مایونز، روغن نباتی، حالا با نهادیش که توی این جزواتون هست میشه رو عنوان منبع استفاده کنن. سایر موادی که حالا بچه ها ممکن استفاده کنن، حله بوله ها، کیک، نان قندی و کلوچه، بستنی، مربا، ژله، با این میزان هایی که خدمت شما عرض کردم. فقط نکته این تنقلات همون بود که عرض کردم، اینا منابع مخفی کالری ان، مصرف مواد زیادشون میتونه برای بچه ها تامین انرژی داشته باشه بدون اینکه مواد لازم تامین بشه. در همین اینطور نیست، متاسفانه اینطور نیست که هر بچه‌ای که چاقه به قول معروف به لحاظ مواد غذایی هم تامین باشه، اینطور نیست. هستن بچه‌هایی که چاقن در عین حال سوء تغذیه دارن، این قضیه پیش میاد. لذا چی میشه اتفاق میفته؟ منابع مخفی دریافت انرژی زیاد دارن، از اون مثلا گوشت نمیخوره، از اون مثلا شما فرض کنید منابع ویتامین نمیخوره، درجاتی از سوء تغذیه تو اینا ممکنه پیش بیاد. خب یه مفهومی هم حالا باهاش آشنا هستید، منم یه اشاره‌ای بکنم به اون طرف قضیه. هر من از این چی میگه؟ ببینید ما عرض کردیم خدمت شما که مثلا یه کودک در طول روز 30 گرم پروتئین میخواد، 100 تا 150 گرم کربوهیدرات، 15 گرم 25 گرم چربی میخواد. اینا صحبت. حالا ریز موادی رو ریز مغذیات هم داریم، بچه در طول روز چقدر ویتامین سه بخواد، چقدر چه میدونم مثلا ویتامین کا بخواد، چقدر کلسیم بخواد، در حد میلی گرم و نانو میکروگرمی که اصلا واردش الان نمیشه، منم حفظ نیستم. فرهنگ‌های مختلف و جوامع مختلف با هم متفاوتن در این که پروتئین، کربوهیدرات و چربی رو از چه منابعی دریافت. مثلا ما تو فرهنگمون دریافت پروتئین از طریق گوشت خوک نداریم. ما مثلا توی رژیم غذاییمون میگو خیلی کم داریم، خرچنگ نمیخوریم، درسته این چیزا ما نداریم، ولی در کنارش مثلا ما چون گوشت ماهی داریم، گوشت مرغ داریم، گوشت شترمرغ مثلا تازه داره وارد میشه توی رژیم‌های غذایی ما. هرم غذایی داره میگه که شما اگر میخواین وعده غذایی طراحی بکنین، از هر غذایی چقدر و چه میزان در نظر بگیری که اون نیازهای غذایی گرمایی که صحبت کردیم فراهم بشه. برای نمازه یک تایی حد بشینه. لذا اون چیزی که ما با آمریکایی و اروپایی فرق میکنیم میزان نیازمون به مواد غذایی نیست، هرم غذاییمون که فرق میکنه، یعنی این که اون مواد غذایی مورد نیاز رو از چه منابعی به دست بیاره. هرم غذایی ما تقریبا هرم غذایی مدیترانه شرقیه. اومدن یه همچین تقسیم بندی کردن. قاعده هرم نون و غلات و مکارونی و برنج. یا با شما حتی مقدور خلاصه انرژی روزانه و مواد غذایی رو از اینجا به بالا باید هرچی بیشتر خلاصه از مواد نزدیک به قاعده تأمین بکنید. سبزیجات و میوه ها، حبوبات، جو، گندم، پنیر، ماست، فرآورده های لبنی، روغن مایه و اینا. ببینید مثلا گوشت قرمز توصیه چند بار در ماه، یعنی مثلا هر 10 روز یه بار. شما ممکنه بفرمایید که پس بچه‌ها پروتئین هر 10 روز یه بار دریافت کنن؟ میگیم نه، شکلی از غذایی که میخواد پروتئین تامین بکنه فقط گوشت قرمز نیست، میتونه ماهی بخوره، میتونه تخم مرغ بخوره، در طول هفته اینا رو بخوره تا اینکه پروتئینش تامین بشه. در ماه دو سه بعدم میتونه پروتئینش از طریق گوشت قرمز تامین بکنه. ببین نحوه استفاده در عمل غذایی اینه، یه توصیه عامه، خیلی وقتا ممکن رعایت نشه، ولی بر اساس فرهنگ غذایی ما این هرم غذایی توصیه شده برای ما که حتما بچه‌ها پنیر و ماست و سایر فرآورده‌های لبنی بخورن، بخشی از تامین پروتئینشون از این طریقه. توی شما توی برنامه‌ریزی حالا مدرسه اگر نهار طراحی می‌کنه یا منزه، حتما در طول هفته یه وعده ماهی باشه، تخم مرغ یه روز در میونه برای بچه‌ها خیلی اشکال نداره. گوشت قرمز چون اونم کباب و کباب کوبیده و اینا مثلا هر 10 روز یه بار یه وعده‌اش کافیه. بعضی از بچه‌ها هر روز من چیکار می‌کنن، مثلا یه روز کباب، یه روز کباب کوبیده است، میاد بچه مثلا فقط گوشت و دوباره کباب می‌خوره. ببینید با این توصیفات تمام دریافتی پروتئینش از طریق گوشت برده. اما این سوال رو پرسیدم اینجا خدمت شما عرض کردم که اگر خاطرشون باشه جلسه اول که تقریبا حدود 25 تا 30 درصد کالری روزانه ما باید از طریق پروتئین باشه. شما ممکنه بپرسید چی میشه اگر این میشه 50%؟ خوبه دیگه، پروتئین چیز خوبیه. هر روز بچه‌ها مثلا 50% دریافت کالریشون پروتئین باشه. 50% خیلی عجیبه، برای 20 تا مثلا صبح یه صبحانه پر پروتئین، شیر و پنیر و اینا می‌خوره بچه، نهار مثلا بیاد چلو مرغ بخوره، شب هم بیاد خونه چلو کباب بخوره. چی میشه اگه انسان بخوره؟ خوبه یا بده؟ اینو در اصل گذاشتم عرض کردیم، حالا این دفعه من یه تأکید مجدد بکنم. پروتئین اگر بیش از اندازه وارد چرخه سوخت و ساز بشه، مواد حاصل از سوخت و سازش در بدن تجمع پیدا می‌کنه. مهم‌ترین ماده حاصل از سوخت و ساز هم معمولاً اوره است. بدن ما اسید اوریک کمتر، آمونیاکی که خود در بدن ما سریع تحلیل می‌شه. اوره بسیار در آب محلوله، برای دفعش نیاز به آب زیاد داره. حتما باید از بدن دفع بشه، یعنی بدن به قیمت اینکه آبش رو از دست بدهد اوره رو باید دفع کنه. اولویت اینجا دفع اوره است، حفظ آب نیست. لذا بدن ما آب رو دفع میکنه که همراه آب اورهش دفع. حالا بچه دریافت پروتئین زیاده، سوخت و ساز پروتئین در بدن زیاده، تجمع اوره زیاد میشه. قاعدتا برای اینکه اوره دفع بشه باید آب زیادی هم باش دفع. بچه‌های ما به صورت عادتی عادت به آب خوردن ندارن، لذا آب زیاد دفع میکنن، آبم جایگزین نمیشه، دچار یک کم آبی نسبی خواهند شد. این کم آبی خودش رو در قالب تحریک پذیری، پرخاش، اختلال توجه و تمرکز و خواب‌آلودگی ها و گیجی ها و منگی ها نشون میده. این خطر دریافت بیش از اندازه پروتئین در رژیم غذایی. خب چند تا توصیه کاربردی من خدمت شما عرض می‌کنم. هر چند بعضی از این ممکنه بدیهی باشه، ولی نکته‌های خیلی مهمی توش هست. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها خصوصا ماهایی که بچه کوچیک داریم این است. یا با بچه اصلا نمیشینه سر سفره، صبحونه نمیخوره. خیلی پیش میاد خانواده ها میان شکایت این که بچه ما صبحونه نمیخوره. بعد میری میپرسید که خب چجوری صبح مثلا چجوری باید پاشه صبح بخوره؟ میری چی مثلا یه رو به هفت سرویس میاد در خونه، این بچه ما مثلا 6 و 20 دقیقه خواب بده پا میشه، تا بره سر صورتشو بشوره تا لباس بپوشه مثلا میشه ساعت 6 و 40 دقیقه، 6 و 5 دقیقه سرویس واسه به 5 دقیقه 5 دقیقه یه چیزی باید بچه کنه تو دهنش به زور که خلاصه این بچه صبحونه خورده بیاد. خب طبیعیه که این بچه صبحانه خور نمیشود. مشکل چیه؟ مشکل اینه که بچه ها به تحریکات عاطفی خیلی ریسپانس قرار میدن. یکی از مهمترین جاهایی که باید این تحریکات وجود داشته باشه رفتارسازی تغذیه است، که بازم یکی از مهمترین رفتارسازی تغذیه صبحانه نشستن. یعنی شاید اگر بخوایم رفتارهای مرتبط با تغذیه رو لیست بکنیم، صبحانه نشستن یکی از تغذیه‌هاست. بچه ها ما میادتون ندارن متاسفانه. ببینید نهار که معمولا تو مدرسه با رفیقا و همسن و سالا و سرکنه هم بدن و اینا بالاخره بچه ها هم دیگه بچه هم شرکی من. شام هم که خب بابا دیر میاد معمولا، مادر مثلا پدرها میان خونه، بچه ها میخوان مثلا 7-8 شب شام بخورن، غالبا مثلا تنها آرهشون یه قضیه میکشیم جلو تلویزیون میشه قضیه شو بخوره، دو بردار کرده است اون صبحونه که اونجوری لذا این بچه اصلا سفره نمیبینه، این رفتار برای شرک نمیبینه. یادمون باشه این عادت رو بخوایم تو بچه‌ها شکل بدیم، جاش اینه که محیطی که بچه‌ها غذا بخورن باید صمیمیت و صفا و محبت و عاطفه حاکم باشه، که مهمترین جاش سر سفره است. همین اصل خاموش سر سفره باشه. این قضیه صبحانه که من خدمت شما گفتم توی خانواده‌هایی که پدر مادر و برادر خواهر میشینن سر سفره صبحانه می‌خورن به مراتب کمتر، و اینم قبول کنید که نیم ساعت خواب بچه کم بشه می‌ارزه به اینکه این سفره پهن بشه بچه‌ها سر سفره صبحانه. یادمونم باشه حالا من توی اسلاید بعدی خدمتتون عرض می‌کنم، هدف از صبحانه فقط دریافت مواد مغذی نیست، خود رفتار صبحانه خوردن بسیار مهمه. این دغدغه خیلی از مادراست. آقا بچه ما غذا نمی‌خوره، به زور میشه پول تو دهنش. خصوصا بعضی از خانواده‌ها بعد از مادرها به خاطر نگرانی‌هایی که دارن در مورد خیلی از چیزایی که داره بچه‌ها نامطبوعه این کارو می‌کنن. مثلا یه مادری اومده بود گفت که یکی از این عرقیات خورده، مثلا عرق مادران بود چی بود، گفت بچه باید بذارش بدم شیشه، من هر شب به زور به زور به این مثلا عرق مادران میرم بخوره. عرق بومادران تو پرانتز بومادران عرقش برای نفخ و سردی بچه ها بسیار بسیار، یعنی تقریبا معادل پیلیپیسری که شما تو بچه ها استفاده میکنید عرق بومادران میتونه تاثیر گذار باشه. خیلی خیلی خوب.
از بچگی به من که خیلی ساخته، من خودم هر وقت مشکل سردی اینا پیدا میکنم چارش فقط یه مثل ایوان خودش موندن. این یک کلمه کلیدیه. بچه های ما دو حالت هم، یا غذا میخورن یا نمیخورن. اونایی که غذا نمیخورن دو حالت هم، بعد غذایی میکنن، یا شاخص های پایش رشدشون طبیعیه، قدشون مناسب سنشونه، وزنشون مناسب سنشونه، بی ام آی شون هم خوبه، یا اینجوری هم یا نه، بچه هایی که نسبت به سنشون قد و وزنشون کم. بعد غذاهایی که قد و وزن و ایناشون خوبه رو به هیچ عنوان نباید وادار به غذا خوردن کرد، چون اینا دچار مشکلاتی بچه ها رو میکنن که ضررش از نفعش خیلی میشه. اون بچه هایی هم که غذاخور نیستن، شاخص های رشدشون هم پایینه، راش خلاصه وادار کردن به غذاخور نده. اگر یه همچون مورد بود، توصیه برای این است که با یه سری درمان های کوتاه مدت سوی تغذیه برطرف بشه که مرور زمان این رفتار درست بشه. الان یه سری مداخلات رفتار درمانی که این غذا خوردن به این شکل رو تا یه حدودی درست میکنه، ولی واقعا مداخله است، جیغ و داد و دعوا و تنبیه و از نرفا نیست. یه مقدار ریزکاری داره، انشاءالله سعی فرصت بیشتر سعی صحبت کنیم. ولی این واژه کلیدیه. بچه‌ها در این شرایطی نه از خلاصه با توستنی غذا بخورن. این یادمون باشه.
شنیدم که دارویی که
فزایش تجویز می‌کنه، چطور بچه‌ها می‌خوره؟ اینا همش میگم دیگه، این دو تا جنبه رو باید لحاظ کرد. داروی یه وقت مکمل نخوره هیچ نمیشه. یه وقت نه، داروییه که از اون ورش نمونم، تلخیه که شفا درشه. چون اونا رو هم بازم همه میگن دیگه. بعضی از مادرها مثلا میگن که مثلا بچه‌ها رو آمفی بده. درد نداره که اصلا، چه میدونم یه بار امتحان کنه اصلا درد نداره، اصلا بچه میخوابه، اصلا آی دکتر آروم بزن، خوابی تو آروم بزن، اصلا درد نداره، بعد یه دونه آمپول میزنه بچه جیغش میره هوا. این خطرش چیه؟ میگه دیگه حرف که پدر مادر داره بچه هیچ ارزشی نداره، با هم گفته بود درد نداره، اینقدر درد داشت. درسته؟ راهش نیست که درد نداره، باید بچه دوزی بشه، باید که یه کوچولو درد داره، یه ذره درد داره، ولی عوضش خوب میشی. بچه رو پسید که باید درد بکشه، این قلمانت پیشش صداقتشون خلاصه خدشدار نمیشه. دوای فرق هم همینه، بسیار توصیه میکنن که تا حد امکان باید بچه توجیه بشه، باید که دوا براش خوبه، بعدش هم بخوره. باز هم مرحله بعدی اینه که اگر مثلا شما دو تا برند تو بازار دارید، مثلا استامینوفن، استامینوفن نمیدونم تجربه شربتش رو کدومی که از مادر دارن، خیلی تلخه، هر بزن نبود تلخه، خلاصه بچه ها آقای مناه دارن. ولی چند تا برند داره، مثلا فرض کنید که تایلوفن تلخه، مثلا یه کیبیفن داریم که نه اون مثلا کنید یه اسانس خوب استفاده میکنه شیرینه، مثلا ما یه همین چشیدی روش تهیه کنیم، بهتره که صورت دلیه باشه که بچه این اذیت رو نشه. اگر هم واقعا در دسترس اون تلخ بود با توجیه، درسته؟ این مراحلشه. حالا یه وقتی یه استثناء از یه خدای نجرد اتفاق و فروداری و تلخ کنی نفتا، حالا یه بارش هستن که بچه ها خیلی در معرض این اختلال PTSD هستن دیگه، یه بار که بچه ها اینجوری بشن دیگه بار دوم دیگه دارو رو مصرف نمی‌کنن. حالا بحثش مفصل. یه سوالی که بعضن پرسیده میشه اینه که ما وعده‌های غذایی بچه‌ها رو چیکار بکنیم؟ چند تا وعده؟ نهار بخورن، شام به بچه‌ها بدیم بخورن، میان وعده رو چیکار کنیم؟ صبحانه بخورن، نخورن چیکارش؟ توصیه بر این است. الان توصیه‌های جدیدی که در تقسیم وعده‌های غذایی میشه، بیشتر تمایل به سمت اینه که وعده‌های غذایی بیشتر بشه با حجم کمتر. خیلی از فرهنگ‌ها الان پنج وعده غذایی مرسومه. قدیم‌های ما همینطوری بود دیگه. خاطرتون هست مثلا صبح که پامی شدن برن مثلا سر کار، یه چی می‌خوردن؟ حالا احتمالاً پیرمردا یادشونه. ناشتایی می‌خوردن. ناشتایی چی بود؟ یه چای و دو تا خرما. درسته؟ بعد مثلا یه دو ساعت کار می‌کردن، حدود ساعت 9 تا 10 تازه چی می‌خوردن؟ صبحانه چاش می‌خوردن. بعد دوباره ظهر نهار میرفتن خونه، از دم حجره مثلا حاجه ها میرفت منزل از خونه، و بعدش هم چی؟ سر شب هم شام. پنج وعده میدن، پنج وعده تقسیم شد. این الگو الان خیلی توصیه میشه، برای بچه هم خیلی توصیه میشه، خصوصا در صبحانه. بچه ها این مشکل رو خیلی دارن، صبح که افاقا میشن صبحانه میرشون نمیبره. چی پر باید کرد؟ زورش کنیم بچه رو؟ اصلا هم داره بچه این حالت داشته باشه؟ نه، تو همون موقعی پاشو صبحانش بخوره دیگه. چیزی یادمون باشه ساعت بیداری مغز با ساعت بیداری دستگاه گوارش نیم ساعت 40 دقیقه اختلاف فاصله. یعنی وقتی که مغز بیدار میشه حالت بیداری، هنوز دستگاه گوارش آماده پذیرش وعده غذایی نیست. لذا بچه ها حق دارن وقتی که از خواب پا میشن غذا میلشون نبره، چون دستگاه گوارش هنوز پذیرای وعده جدید نیست. نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشه. حالا اگر بچه همون موقعی پا میشه، مثلا اون وقت که 20 دقیقه بعد سوار سرویس بشه، خب طبیعتاً صبحانه میلش نمیبره.
بهتره بچه‌ها زودتر از خواب باشن. یه راه دیگه هم داره، این که بچه‌ها که از خواب پا میشن یه ناشتایی بخورن تو خونه، در حد یه چای مثلا دو تا بیسکویت، بعد وعده صبحانه منتقل بشه به مدرسه. اینو من خودم شخصا توصیه نمی‌کنم. چرا؟ آقا شما هر صبح نمی‌دید؟ اصلا خاطر نمی‌کنه. چرا فکر می‌کنی؟
مثلا ممکنه
نمی‌آمد
صبح.
بعد غذا؟
سر کلاس
خوابشون. نه با اون ناشتایی سر کلاس حل میشه. یه مشکل دیگه. چند وقت پیش ها یه تبلیغی میکرد که سیگار الکتریکی، یادتونه؟ سیگار الکتریکی چی بود؟ فقط دود تولید میکرد بدون اینکه تو خون داشته باشه، هم شارژ میکردن، شارژ میکردن، خلاصه این پوکی که میزد دود میداد، ولی خب سالم بود، این سیگار سالم بود، محتویات دودش وارد بدن نمیشه، کلی هم سرش تبلیغ میکرد. ولی جالبه که این الان دیگه یعنی مورد تایید نیست به هیچ عنوان. چرا؟ به خاطر اینکه اون عاملی که فرد رو از سیگار کشیدن هل میده سمت اعتیاد، دود سیگار نیست، این رفتار است. اون سیگار الکتریکی هم این رفتار رو حذف نمی‌کنه. لذا احتمال این کلام که سیگار الکتریکی میکشه بازم بره تو برفی اعتیاد همون قدریه که آدم سیگار رو کشه. این خیلی بحث مهمیه، میتونه رفتار و اون چیزی که ما خلاصه توی طب و این حرفا صحبتشو میکنیم. صبحانه خوردن مدرسه هم اینطوریه، بچه ها معتاد نمیشن البته، حرفم این نیست، حرف اینه که صبحانه مدرسه درسته که مواد غذایی لازم رو برای بچه ها تامین میکنه، ولی رفتار صبحانه خوردن رو در بچه ها ایجاد نمیکنه. اون چیزی هم که برای بچه ها لازمه رفتار سازی است، یعنی خود تأمین مواد غذایی کار سختی نیست. برای همینه که خود من شخصا این توصیه رو همیشه میکنم، به این اعتبار توی مدارس مختلف که خودمون هستیم هیچ وقت توصیه نمیکنیم طرح صبحانه در مدرسه پیاده بشه، به همین اعتبار که خانواده ها این مسئولیت رو به مدرسه منتقل میکنن، توی خونه سفره صبحانه حل نمیشه، بچه ها رفتار صبحانه خوردن سر سفره رو پیدا نمیکنن و این درازمدتی به این شما مناسب نیست. الگوی غذایی بچه‌ها صبحانه، یک میان وعده نهار، عصرونه شام. ترجیحاً بین میان وعده ها دیگه چیزی نباید خورد. این صبحانه و میان وعده، یه میان وعده در حد تامین 2300 کالری، 2300 کالری مثلا یه مش نخود کوچیک میشه، یه لقمه کوچیک نون پنیره. یادمون باشه بچه‌ها مثلا یه دونه بستنی بخورن، بعد ساعت تفریح بعد یه آب میوه بخورن، چه می‌دونم بعدش مثلا یه دونه پاپ کورن بخورن، خودش میشه 1000 کالری. یه میان وعده معنا نداره. لذا میان وعده ها رو باید محدود کنیم، کوچیک، خیلی کم. مثلا بچه‌ها ظهر که میان منزل، نمیدونم ساعت چند میرسن، مثلا 3 و 4 بعد از ظهر باید یه عصرونه کوچیک بخورن، یه لقمه نون پنیر خیاری، چه می‌دونم مثلا همچین چیزایی. یهو نشینه مثلا از نهار مونده خونه مثلا یه اشتباه بخوره، انتظار رو که دو ساعت بعدم شام بخوره، انتظار درستی نیست. خب بحث صبحانه هم که خدمت شما عرض کردیم، مهمترین وعده غذایی بچه‌ها صبحانه است. از این چیزام زیاد شنیدیم دیگه، بحث یادگیری و مدرسه و اینا که الحمدلله از من مسلط‌ترین. یکی از بهترین جاهایی که مناسب بچه‌ها میوه بخورن میان وعده‌ها. میزان کالری میوه‌ها تنظیم شده است، بچه‌ها دریافتی کالری زیادی از میوه ندارن، برای همین خیلی مناسب میان وعده است. من توصیه‌ام اینه ان شاءالله مسئولین مدرسه از میان وعده میوه خیلی برای میان وعده استفاده بکنن. این کارو بعضی جاها می‌کنن، مثلا میان وعده‌هاشون میوه است، هر روز یه خانواده تعامل می‌کنه برای میوه میارن، 50 تا چون هر چند تا بچه‌ها هستن پرتقال، سیب، اینا برای میان وعده خیلی مناسبه. هم گرسنگی رو برطرف میکنه، هم میزان کالری که به بچه میده کنترل شده است، قند ساده اون میزان قرزت نداره که اون تاثیرات رو بذاره، لذا برای میان وعده خیلی مناسبه. توی میوه ها هم که خب غالبا میوه های فصل رو ملاحظه میفرمایید دیگه، میوه های طب سنتی خیلی اعتراض به این داره که میوه هایی که مربوط به فصل نیستن مشکلات مزاجی در فرد ایجاد میکنن. مثلا شما الان مثلا فرض کنید گیلاس بخورید یا چه میدونم میوه که متناسب فصل نیست، بچه‌ها مصرف کنن، طب سنتی اعتراض داره در حد پرانتز برای خدمت شما عرض کردم. نکته بعدی که بازم توصیه خیلی خیلی مهم و واجبیه، زود شام خوردن بچه‌ها. این عادت تو خانواده های ما هست متاسفانه، میگم چون به اعتبار مشکل ماها پدرها وقتی خونه میریم ساعت دیره و 9:30 بچه‌ها بعضا منتظر ما میشن که با ما شام بخورن به اعتبار اون سفره. ولی خاطرمون باشه این کلیپ که بین خواب و وعده غذایی اصلی بچه‌ها حد اول باید 3 ساعت فاصله، این حد اول. چرا؟
چرا برای
چه مشکلی ایجاد می‌کنه؟ ریفلاکس دیگه؟ اصلا اصل داستان اینه دیگه. ببینید فرایند گوارش یک فرایند پرکار بدنه. در دوره‌ای که دوره گوارش انجام میشه این حدود 3 ساعت بعد از صرف غذا گردش خون خب خیلی متمایل به سمت دستگاه گوارش، فشار خون درصدی افزایش پیدا میکنه، گرمای مرکزی بدن، دمای مرکزی بدن میره بالا و این همش برای اینه که کل بدن بره سراغ دستگاه گوارش که جذب اتفاق بیفته. برای همین میگن آقا مثلا شما بعد از غذا نرو حمام. این توصیه برای چیه؟ برای اینکه شما وقتی میری حمام گردش خون میاد سطح پوست، برای اینکه تبادل گرمای اتفاق میفته، گردش خون دیگه متمایل دستگاه گوارش نیست، هضم دیر اتفاق میفته، شما دل درد میگیری. درسته؟ این توصیه برای اینه. میگم بعد از غذا شما ورزش نکنید بلافاصله. چرا؟ چون ورزش یعنی گردش خون باید به سمت عضلات بره، گردش خون به سمت دستگاه گوارش نمیره، هضم با اشکال مواجه میشه. حالا شما غذا میخورید، یه بچه‌ها غذا میخورن، نیم ساعت بعد میخواد بخوابه. خواب یعنی شرایط آرام بدن، فشار خون در خواب افت میکنه، ضربان قلب میاد پایین، عضلات شل میشن. شما یه همین شرایط برای خواب در نظر بگیرید. حالا اون وسط تو بدن ما یه جایی داره چی میشه؟ کلنجار میده با خودش که فشار خون بالا نگه داره و اینکه جذب اتفاق میفته، یک تناقض در بدن. خوابه خواب نمیشه، گوارش هم گوارش نمیشه. برای همین با شکم پر خوابیدن کیفیت خواب رو میاره پایین. برای بچه ما به این چون ما توصیه نمیشود. لذا شما بچه ها رو باید خوب بخوابید.
بچه ها خب ساعت 8 شب میخوابن.
خب اگر قرار
باشه
از اول 2 ساعت خواب بده
تا 5 شب خوابه 8 خوابه
نه
اون فقط خوابه خوابه
نه
همه
اینجوری
نیست، یعنی سرزمین
بازا میگن بچه‌ها شما بذارید بس. این مسئله هست که واقعا موضوع اشتباه ندارن.
بله حالا عرض می‌کنم، یعنی تو دلیل دلش عادت دارن شما، عادت بچه‌ها رو باید لحاظ کرد. بله بچه‌ها اگه تا الان عادت نداشتن امشب معجزه نمیشه، از یه طول می‌کشه که بچه‌ها شکل بگیرن. توصیه رو بچه‌های بزرگتر هم می‌کنم که میگم آقا مثلا 3 ساعت قبل شما دکتر شما تو بخور، مثلا بچه‌ای که ساعت 10 می‌خوان یه هفته شب بعد شام بخورن، بچه‌ای که خب گشنه میشه میگم که بچه‌ها گشنه‌شون میشه. اینجا توصیه میشه در حد یک میان وعده این وسط که بچه‌ها چی ببینیم؟ چیزی ببینیم مثلا بیسکویت ببینیم، بیسکویت بخوره مثلا نیم ساعت قبل از خوابش، یه شیر بیسکویت بخوره. شیر بیسکویت خوبش اینه که خود شیر به اعتبار وجود تریپتوفان خواب بچه‌ها رو می‌ذاره تسهیل می‌کنه. شیر خصوصا یه شیر بدن باشه این تاثیر داره. یه میان وعده کوچیک بین خواب و شام طوری که معده اونقدر هضم نشود که اتفاقات جذب بیفته، گرسنگی بچه‌ها رو برطرف می‌کنه، شامشون هم به موقع خوردن، جذبشون هم درست اتفاق می‌افته، خوابشون هم با کیفیت خواهد
بود. یکی بحثی که ساعت صبح تو از یک مورد بچه ها داشتیم خیلی چیز
اینا که زیر شام میخورن
و همچنین عدم میل به صبحانه یه دلیلش
اون کسالتی که شما میفرمایید یه علت عمدهش همون کیفیت پایین خواب دیگه. بچه ها به اعتبار دیر شام صبحانه خوابشون کیفیت نداره، کسر از خواب ها میشن. ولی بازم اینو یادمون باشه حالا امشب نرید بچه ها همین الان بخواییم شام بدیم سرش هم بزنید تخت شب بخوابید، اینا طول میکشه. هفته اول دو سه هفته یک ماه ایجاد رفتار شکل میگیره. من فقط برای اینکه یه مثال بیارم این مثال رو بزنم، چقدر طول میکشه که یه نفری که عادت نداره بعد از دستشویی دستشو بشوره شما بهش یاد بدید که دستشو بشوره؟
دو
یاد نمیگیره. 6 ماه طول میکشه. یه مطالعه انجام شد اینکه در مناطقی که آدما عادت به دست شستن و دستشویی نداشتن، یعنی نه دانش داشتن نه باور داشتن و نه نگرششون این بود، دیدن ایجاد این باور 6 ماه زمان میکشه. تازه ممکنه به رفتار منتهی نشه هنوز، فقط این آدمه باورش بشه باید بعد از دستشویی دستشویی بشوره، باور 6 ماه طول میکشه. حالا رفتارش هم حالا دیگه حداقل 6 ماه باور داره، حالا اون دیگه توی این مطالعه نبود ولی رفتار خب بعد از نگرش که ایجاد میشه. برای همین میگم بچه‌ها رو از امشب خلاصه زور نکنید که شامشون رو الان بخورن چون هم سر ساعت هم بخورن. بذارید ببینن سرزمین بازها تشتی شد. یه دوره بود که توی مدارس شکایت این بود که بچه‌ها اصلا خیلی پرخاشگر شدن، همین تو مدرسه همین اینجوری کردن، تشت در اومد که همشون پای جمعون میشینن. حالا هم داره تموم شد ولی جمعون خلاصه این آثار رو داشت، دستان و خانواده ها میشستن و این خلاصه تو مدرسه واقعا بعد از مدرسه این وضعیه موزر داشتن، واقعا موزر داشتن. لذا خلاصه تا این حرفان که رفتار طول میکشت را ایجاد بشه. این فست‌فود هایی که خلاصه ما امروزه باهاش مواجهیم کلن چیز خوبی نیستن. با کلن خوشمزدن ولی متاسفانه خیلی خوب نیستن. چند تا علت هم داره. یکی از مهمترین علتهاش اینه که معمولاً فست فودها به اعتبار محتوای کالری زیادشون سیری کاذب ایجاد میکنن، بدون اینکه مواد لازم رو برای ما چیکار کنن؟ یعنی پروتئین لازم تامین نمیشه، ویتامین لازم تامین نمیشه، تا دلتون بخواد انرژی تامین میشه، زود سیر میشیم، ولی محتوای مواد لازم برای ما حاصل نمیشه. این خطرشه. حالا فرض کنید زیادم بشن، یعنی هر روز کار بچهای ما میشه، نتیجهش این میشه که بچه ها چاق میشن بدون اینکه دریافت موادشون کافی باشه، درجاتی از سوء تغذیه رو تو اینا بگذاریم. از اینکه مثلا سوسیس کالباس مواد نگهدارنده ای دارن از جمله نیتروزامین و این حرفا که سرطانزاییشون اثبات شده است. حالا به این حرفا یه کاری نداریم خیلی، ولی همین ها مهمه. ولی یادمون باشه عمده مشکلشون همین هست. چه میدونم مثلا سیب زمینی سرخ کرده دیگه، حالا اون روغنی که سیب زمینی سرخ میشه چیه و چه میدونم دیگه این سوسایی که هست چیه و خود نونبایت رو صحبت کردیم چیه و اینشالا این حرفا بمانن. خیلی خوشمزه. چه میدونم ماهیوار و دوماهیوارش هم برای بچه ها اشکال نداره به اعتبار حکم ثانویه‌اش، نه به خاطر اینکه فست فودش مفیده، مثلا انسان یه ماهیوار مثلا مفیده داره پیتزا بخوره برای تنش مثلا خوبه، این نیست. ولی اینکه بچه ها منطق مطلقاً بشن خوب نیست. از اون باور حالا چه میدونم پیتزا درشون بذاری حالا اشکال نداره، از آبوجدن نگیرم میخوام بگیرم. این چیز رو بفکرم که به اعتبار محتوای چربی بالا و معمولاً هم چربی های بدی که برای تهیه اینا استفاده میشه، اینا بروز کبد چرب رو در سنین بالا تقویت میکنن، این تشدید میکنن. بچه هایی که تو سنین پایین هم سنین بیشتر هستن قلیبوله اینجوری زیاد بکنن چیز رو بفر، احتمال ابتلاشون به کبد چرب در سنین بالاتر بیشتر. لذا باز هم روتین شدنشون خوب نیست. روتین شدن یعنی هر روز بچه چیپس بخوره، هر روز بخوره، اینش خوب نیست. ولی اگر یه وقتی اردو رفتن چه میدونم یه وقتی توی کیف یه نفر پفک پیدا کردن، این بچه ها رو اخراجش نکنید، در این حد اشکال نداره، ولی کن روتین بچه ها نباید بشه. این بدیش به خاطر روتین شدنش. بیانم که دیگه بدیهی بسیاری از مشکلات و ازمان بیماری هایی که در بچه ها داریم به اعتبار تغذیه است. اعتبار تغذیه شونه معمولا بچه هایی که تغذیه خوبی دارن خصوصا مصرف میوه و سبزیشون به جاست، دوره های بیماریشون کوتاه‌تره. و این هم که دست جلسه گذاشتم اون موادی که شاخص گلیسمی بالا دارن، یعنی قندیل ساده زیاد دارن، وقتی زیاد مصرف بشن بروز خستگی رو تشدید میکنن. اینم باز نکته شو قبلا گفته بودیم در حد تذکر خدمت شما عرض میشه. اینم باز نکته ای که خیلی مهمه، بعضی از مواد غذایی به اعتبار وجود موادی که داخلشون هست خواب بچه‌ها رو راحت ترش کردن. خدمت شما شرایط ایجادی و هوشیاری ما به اعتبار تعادل دو دسته ماده تو بدن ماست، مواد محرک، مواد اعاقه کننده خواب. یکی از این مواد محرک مثلا ملاتونینه. ملاتونین یه ماده تو بدن ما جالب هم هست که عامل ساختش نور خورشیده. برای همین روزایی که هوا ابریه بچه های خوابالو خیلی بیشترن تو مدرسه، یا وقتایی که بچه ها مثلا ساعت اول صبح تو حیات هم در معرض نور خورشیده معمولا سرحال دارن. این به اعتباره که نور خورشید در پوست این ماده رو درست میکنه، این ماده محرک. از اون بر مواد اعاقه کننده خواب مثلا یه ترکیب نام تریپتوفان یا اسیدامین تو شیرم زیاده، برای همین شیر ماده ایه که اعاقه کننده خواب، خصوصا شیر زلال برای بچه‌ها خیلی خوبه، قبل از خواب بخورن خوابشون خیلی آروم‌تر، زودتر هم به خواب میرن. تخم مرغ هم تریپتوفان داره. تخم مرغ هم که میدونم مثلا حالا ما بچه بودیم الان نمیدونم هستیم، مثلا زرده تخم مرغ تو شیر میزدن یه منظیم درست میشد، این خیلی خوبه با اثر میزدن. خب اون چیز دیگه داره دیگه، خاطر اون چه میدونم میکروب سالمونلا و این حرفا که داره توصیه برای اونه. ولی حالا میگم اگر شما یه ریسک و پذیرفتید یا از سلامتش مطمئن بودید، این یه ترکیب خوبیه. البته نمیگم این کارو بکنیم اصلا، تخم مرغ خوبه، مثلا شما تخم مرغ اصلی بچه ها بدید موقع خواب اگر بخوره در اعتبار خوابش کمک کنه. توت فرنگی هم این ماده ها رو داره، ماده اعاقه کننده خواب داره، فصلش توت فرنگی برای بچه ها میتونه اعاقه کننده خواب خوب باشه. حالا چند تا سوال رایج. یکی از مهمترین سوالایی که مادران می‌پرسن، بچه ما گوشت نمی‌خوره. توصیه رایجی هم هست که آقا گوشت رو چیکار کنی؟ خلاصه بیفتک درست کنی، از این موادی که برای بچه ها خوش خوراکتر بهشون بدی، یا اینکه گوشت رو با غذاهای دیگه بدی، ماکارونی، سوپ، خورش، پیتزا، آبگوش. حالا این هم حتما مستظر دیگه، من تذکر میدم پیتزا خودش بد نیست، این کلمه منحوسی نیست، یعنی هر پیتزایی هم فست فود نیست. ما پیتزا تو خونه درست کنید خوبه، بچه ها دوست دارن، میتونید از این مجرا مثلا گوشتم بهش بدیم، یعنی خود پیتزا به اعتبار پیتزا بودنش بد نیست، اینو حواسمون بهش باشه. بعضی وقتا مثلا فرض کنید بچه‌هایی که مرغ نمیخورن، گوشت مرغ و گوشت گوساله با هم چرخ میکنن، گوشت چرخ کرده مخلوط بچه‌ها میدن بخورن، یا قاطی بقیه غذاهای که متوجه گوشت نشن، گوشت له میکنن، گوشت اینجوری میکس شده طوری که زیر دندون نیاد بچه‌ها بخورن. بعد مواردی که بچه‌ها حتما لازمه گوشت رو بخورن به طور تامین مواد برای بچه بعد غذا میکنن. آب گوشت که حالا این آب گوشت رو اینا هست به لحاظ تأمین پروتئین کافی نیست میده، چون میدونی شما این گوشت خود جسمش باید میسترد ها شکسته بشن کاملا تا محتوی پروتئینش خالی بشه، این آب گوشت این کار نمی کنه. دیگه اشکال دیگه تأمین پروتئین پنیر و تخم مرغ و ماهی و این حرفا برای بچه‌ها خوب، مثلا بعضی از بچه‌ها ماهی آزاد نمی‌خورن یا کلا ماهی نمی‌خورن، تون ماهی می‌خورن، خوردنش از نخوردنش بهتره. خیلی کم پیش میاد که بچه‌ها هیچ منبعی از پروتئین نخورن، این خیلی خلاصه کم پیش میاد. مثلا یه بچه‌ای گوشت قرمز نمی‌خوره ولی ماهی می‌خوره، یکی از بچه‌ها مراجعه‌ای که داشتن بچه‌ای گوشت قرمز نمی‌خوره، علتش چی بود؟ علت این بود که یه بار دیده بود که گوشت قرمز خوردن می‌کنن، برای همین دیگه هیچ وقت لب به گوشت قرمز نمی‌زد. ولی چه دیگه می‌خورد؟ مرغ می‌خورد، اونم نیده بود سرش می‌خورد، نه ماهی رو می‌خورد. ببین بچه‌ها از این جور حوادث خلاصه این برداشت‌ها رو می‌کنن. لذا اگر بچه‌ای منابع دیگه پروتئین می‌خوره، تقریباً اگر گوشت قرمز نخوره به جای قرمز می‌خوره، به شرطی که آهنش از سرش مکمل تأمین بشه، خلاصون بدین بشه. همین توصیه رو بعضی دارن بچه‌ها شیر نمی‌خوره. شیر نخوردن دو تا علت داره تو بچه‌ها، یکی رفتاریه، بچه بعد غذاست مثل هر چیز دیگه شیر هم نمیده، ولی یه عامل مهمتر دیگه داره، بعضی از بچه‌ها شیر خوردن حالشون رو بد میکنه، این کم بود لاکتاز تو بچه‌ها کم شایع نیست، یعنی بچه تقصیر نداره، شیر که میخوره حالش بد میشه، حالا تعرض میگیره، یعنی چه میگیره؟ شرطی میشه دیگه شیر نمیخوره. لذا اگر بچه شیر نمیخوره از این بابت باید بررسی بشه، چون باید غذاهای دیگه هم که لاکتوز دارن رو نخوره، یعنی خصوصا ترکیبات دیگر لبنی رو تو بچه‌ها اینو باید لحاظ کرد. در هر صورت اگر هم که حالا شکل لبنیات شیر نمیخوره چیزای دیگه بهش بدیم، ماست و پنیر و خصوصا پنیری که توی غذاها استفاده میشه، بعضی از بچه‌ها علاوه بر اینکه شیر و ماست نمیخورن پنیر پیتزا خوب میخورن، حالا شما هر غذایی رو با پنیر پیتزا درست کنید به جای بر نمیخوره، اون همه چی میشه پنیر پیتزا ریخته دیگه، اون نیمبو هم پنیر پیتزا رو زیر به جای بر نمیخوره، برای بچه‌ها خیلی اشکال نداره. تو بچه‌ها چندی شما حالا پنیر هم که اینجوریه که دیگه پر کنید که مثلا فرض کنید که غذا رو با اون یا هر وعده رو شما بخواید بهش پنیر اضافه کنید، در این حد که مثلا یه وعده مثلا در هفته یا دو وعده در هفته پنیر پیتزا استفاده کنید، اون میزان اختلال در چربی رو برای بچه‌ها ایجاد کنید. بعضی از بچه‌ها سبزی و میوه نمی‌خورن، اگر یکی رو جایگزین دیگری بکنیم اشکال نداره، بچه‌ها اگر سبزی نمی‌خوره میوه می‌خوره اشکال نداره، از این بابت مشکلی نیست. سبزی رو در اشکال مختلف بهش بدید، سوپ و غذاهای دیگه، یا مثلا بچه من که کاهو بخوره اشکال نداره که مثلا یه مقداری هم سس هزار جزیره روش بریزی، بچه یه ذره خوش طعم بشه، بچه بتونه مثلا کاهو بخوره، در این حدش باید اشکال نداره. یه نکته هم خدمت شما عرض می‌کنم که سبزی سرخ شده تنها فایده‌اش چیه؟ فقط فیبر داره و خوشمزه هم هست، ولی که اون چربی که در سرخ کردنش به کار میره ضررش بیشتر از نفع اون فیبر است. لذا در مجموع توصیه نمیشود که شما سبزی رو سرخ بکنید، سبزی بهتر آبدار نداشته بشه. تفت که بدین اینو خیلی این کار میکنن سبزی رو، من مثلا میخوام بارا سبزی رو سنیم قبل از اینکه شما خلاصه خورش تو بخواید آبولش رو بدین، سبزی رو یه ذره تفت بدین قبل از اینکه سرخ بشه، بدون روغن هم مزهش خوب میشه هم سبزی سرخ میشه، یه ذره آبدار باشه غذا خوشمزه میشه. خب بعد شما عرض شد که به صرف اینکه بچه میوه و سبزی نمیخوره دلیل نمیشه که شما بگید باشه پس دیگه بهش نمیدم، حتما باید میوه و سبزی در دسترس بچه باشه. دسترس بچه هم منظوری نیستش که مثلا شما میوه رو بذارید توی یخچال نشستن باشه، تو مشمع باشه، اون مشمع باشه درش هم بسته باشه، بچه‌ها باید دسترسیشون به میوه بسیار آسان و راحت باشه. یعنی اینکه مثلا قبل از اینکه از مدرسه میافتونه این به سیب و پرتقال شما بشورید که زرد باشه نیز که بچه دم دستش باشه، این که خودش بخواد از تو جفتار در داره در اون شما رو باز کنه بشوره بخوره بچه ها این کاری نیستن، اینجوری هم این بخور نمیشه.
میشه. همین که میوه شسته شده آماده شده، حتی مثلا میوه‌های ذره سخت مثل پرتقال رو پوست کرده آماده رو دست بچه باشه، مطمئن باشید رفتار میوه خوردنشون ایجاد میشه. به صرف این که یه بار میوه نخور، نباید میوه رو از دست بچه‌ها برداشت. مداومت بر عرضه منجر به رفتار میوه خوردن تو بچه‌ها خواهد شد. بچه من زیاد شیرینی میخوره. همه بچه‌ها با نصیحت و توصیه آدم نمیشن. یه جاهایی هم محدودیت لازم است. این ثابت شده است. توی یه مصالحه‌ای در یکی از ایالت‌های آمریکا دیدم مصرف این اسنک ها مثل همین پفک و چیپس و اینا خیلی زیاده. و حالا دیده بودم این مشکلات بعدی که داره. مدل‌های مختلف آموزش تغذیه به بچه‌ها اتفاقه نکرده. تنها کاری که کردن این بود که در محدوده عددش یادم نیست، مثلا 1 کیلومتری 1500 متری اطراف مدرسه تمام مواد رو از سوپرمارکت‌ها برداشتن، حذف کردن و خب به شدت شیوع بیماری‌های مختلف اومد پایین. یه جاهایی بهسازی محیط، محیط سازی کمک میکنه در ایجاد رفتار، از مهمترین جاهاش اینجاست. خب به جای اینکه میوه رو میز باشه، هر وقت بچه میره رو میز شیرینی و شکلات باشه، قطعاً بچه‌ها به جای میوه خور شدن شیرینی و شکلات منبع این چیزا در دسترس بچه‌ها راحت‌تر قرار میگیره. شکلات این چیزا کاملا در دسترس رو میزه، معمولا یه شکلاتخوری هم داریم، همشون پر هم میشه. خب معلومه بچه‌ها اینو سوال دارن. لذا محدود کردن تهیه این مواد و ارائهش به بچه‌ها مهمترین راهکاری که کنترل کنیم. بعضی از خانواده ها پدر مادرها میان به عنوان جایزه به بچه ها این چیزا میدن. اینم خوب نیست. این رفتار در بچه ها شکل میگیره، درست نمیست. یک توصیه ای که حالا میشود اینه که حالا مواد غذایی شیرین اگر میخواییم بدیم به بچه ها، همراه وعده های اصلی غذایی اون میاد وعده استفاده نکنید، جزء کالریش جزء همون وعده اصلی به حساب بیاد. اگر خونه شیرینی درست میکنید شکرش رو کم بکنید، به جای بر نمیخوره. معمولا شیرینی های بیرون خب مقدار شکرش خیلی زیاده، همون شیرینی شما خونه بخواید درست بکنید خیلی شکر کمتری استفاده میکنید، لذا بهتر خونه درست بکنید. انشالله مسئولین مدرسه هم از این بابت یه مقداری توجه بیشتر میکنن. توی پذیرایی هایی که از بچه ها میکنن حتی محدود ارائه شیرینی ها رو کم میکنن. اگر میخوان استفاده بکنید شیرینی هایی باشین که به قول معروف یه مقداری این چیزاش کمتر باشه، مثلا فرشون کلا یا بیسکویت یا به جای شیرینی خامیدی که اون در مثلا شکر و خامون داره مثلا شیرینی مثل شیرینی دانمارکی این حرفا که این نقطه نزدیکتر به تلیفی سویت هستن اینا بهتره. لذا تو پذیرایی مدرسه هم به نظر میاد که این قابل استفاده بشه. شیرینی بیش از حد یعنی شیرینی ساده، قند ساده، شاخص گلایسمی بالا، شاخص گلایسمی بالا، مشکلات مفصلی که قبلا صحبت کردیم دارد. یکی دو بار این توصیه رو بعضی از مدارس اجرا کردن، خصوصا توی نوجوانی نتایج خیلی خیلی اعجاب آور بود. کل شیرینی رو حذف کردن از غذای بچه‌ها، خود بچه‌ها میگن اصلا شیرینی نخور. این عجیب بود. مثلا شما اگه سوال دارید بفرمایید، مدارا برای استاد. خب خیلی ممنون از اینکه توجه فرمودید.